خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید. در 16 روز از سومین ماه و آخرین ماه بهار 1401 اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم در هر کجای این میهن بزرگ و عزیز که هستید. با کمال افتخار در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم با برنامه رویداد، مجله خبری و تحلیلی که براتون همکارانم تدارک دیدن، بخشای متنوعی داره، با همدیگه خواهیم شنید. امیدوارم که استفاده کنید و لذت ببرید. قبل از هر چیز بریم سراغ مجاری خودتون با برنامه رویداد، ببینیم که از چه طرقی میتونید با برنامه در تماس باشید. 30,000-1035 شماره پیامکی ماست. روابط عمومی سازمان صدا و سیما که 162 همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند. سایت شبکه رادیو گفتگو رو هم میتونید دنبال بکنید، www.radiogoftegu.ir. همچنین تلفن گویای 27-86-1035 هم آماده هست که نقطه نظرات و دیدگاه های شما رو در خصوص برنامه خودتون رویداد ثبت بکنه و به سمع همکاران بنده برسونه. متشکرم. اما بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. توصیه های مهم رهبر انقلاب اسلامی خطاب به فعالان انقلابی در حرم مطهر امام راحل. ابعاد نشست پیش روی شورای حکام و تلاش برخی کشورها برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی. تلاش تیم درمان کشور برای کنترل کرونا و موفقیت‌های اخیر. ابعاد سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه به کشور ترکیه. و در بخش با سخنگویان هم ارتباط خواهیم داشت با سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:05 است. میخوایم برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد رو خدمتون آغاز بکنیم. بریم سراغ موضوع اول. دیروز صحبت های رهبر معظم انقلاب رو داشتیم، 14 خرداد، در خصوص فعالان انقلابی و نقشی که اینها دارند در پیشبرد اهداف انقلاب. سخنان بسیار مهمی بود که معظم الله در حرم مطهر امام راحل ایراد کردن. در این زمینه میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه، که پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بندم خدمت جناب عالی آقای دکتر سعیدی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم. آقای یاسری عزیز، 14 خرداد رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد رحلت امام راحل در مرقد مطهر حضرت امام سخنان مهمی رو ایراد کردن، خصوصا خطاب به فعالان انقلابی توصیه‌هایی رو داشتن، توصیه‌ها رو کردن که در مقابله با جنگ روانی دشمن چه کنید و موارد دیگه. می‌خواستم ببینم که حضرت عالی که قطعاً شنونده این صحبت‌ها بودی، دیدگاهتون در خصوص توصیه‌های معظم الله چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً باید سخنان رهبر معظم انقلاب و حضور ایشون رو در این برنامه که شاید الان بتونیم بگیم به تنها برنامه تبدیل شده که رهبر انقلاب درش حضور پیدا میکنن، یک برنامه بسیار مهم و راهبردی و تعیین کننده برای انقلاب اسلامی ازش یاد بکنیم. در بیانات دیروز معظم الله خب بخش هایی وجود داشت که مورد اهتمام تحلیلگران در فضای مجازی از همون بعد از سخنان ایشون قرار گرفت و راجبش مطالب خوبی رو عزیزان اشاره کردن. من میخوام به یک به اصطلاح مطلبی به عنوان دال مرکزی یا اون نقطه پیرامونی و نقطه محوری بیانات اشاره بکنم در این فرصت کوتاه، و اون این هستش که اگر ما بخوایم به این سخنانی که ایشون داشتن و توصیه‌ای که داشتن از جمله مقابله با اون به اصطلاح ارتجاع و یا فرض بفرمایید که دفاع از امام و مقابله با تحریف شخصیت امام و دفاع از هویت انقلاب اسلامی بپردازیم، به نظر من میاد که مبحث مردم مطلب بسیار کلیدی هست.
بله.
امروز همونجور که مستحضر هستی جناب عالی و شنوندگانم میدونن، تمام شبکه‌های فارسی زبان که علیه انقلاب اسلامی دارن تلاش میکنن، تمام همتشون بر این هستش که این گزاره رو القا بکنن که مردم از نظام جمهوری اسلامی روی گردان شدن، و اون وقت اگر این رو بتونن جا بیندازن خواهند توانست این رو هم القا بکنن که جمهوری اسلامی نتوانسته انتظارات مردم رو برآورده کنه. البته این فارغ از این هستش که بله، ما با مشکلات و موانعی روبرو بودیم و در برخی از بخش ها هم دچار یک سری ضعف های جمهوری اسلامی بوده، اما حقیقتا همونجور که برخی از صاحب نظران برجسته ما مثل جناب آقای دکتر کچوییان که از اساتید برجسته جامعه شناسی هستن اشاره میکنن، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم و مردم میدانن که جمهوری اسلامی تنها نظامی است در جهان امروز که تمام مشکلات خودش رو داره با کمک همین مردم حل میکنه، و میتوانیم از جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام سیاسی که به شکل حقیقی و واقعی متکی به مردم هست یاد بکنیم. اگر ما به نظام‌های لیبرال دموکراتیک جهان امروز نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که این نظام‌ها متکی به سرمایه ابر سرمایه‌دارانی هستند که اونها نفوذ خودشون رو در بخش‌های قانون‌گذاری، در اجرا و در همه چیز این کشورها در واقع اولویت میدن و ترجیح میدن بر خواست مردم. یک نمونه واضح اون در رژیم ایالات متحده امروز می‌توانیم به همین کشتارهایی که در اثر آزاد بودن خرید و فروش تسلیحات هست اشاره بکنیم که صدای خود برخی از سیاسیون امریکایی رو هم در آورد و در سنا اینها اعتراض کردن. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون منافع کارتل ها و تراست های بزرگ اصله سازی با تامین بشه. اما در جمهوری اسلامی ایران ما شاهد این بودیم به حمدالله که از ابتدای انقلاب تا به الان رهبران انقلاب به ویژه و اون مسئولین دلسوز و مردمی منفعت مردم رو در بزنگاه ها و در نقاط حساس بر منفعت خودشون هم ترجیح دادن. بسیار. یعنی حتی حاضر شدن که برخی از اعتراضات به اونها صورت بگیره و در واقع مورد حتی قرار بگیرن، اما منفعت مردم و حق مردم رو ازش دفاع بکنن. بسیار. مثل مثلا قضیه انتخابات سال 88 و تا به امروز که در واقع در عرصه مختلف این خودش رو بروز داده.
خیلی متشکرم
آقای دکتر. این نکته خیلی کلیدی است در تحلیل که ما باید اگر اون تکیه بکنیم، بقیه بخش های بیانات رهبر انقلاب با این پوشش دهی میشه و این میتونه اون رو حل بکنه.
بله، نکته درستی که مردم محوری رو بهش اشاره کردین. آقای یاسری، اگر که خاطرتون باشه رهبر معظم انقلاب اشاره کردن به جنگ روانی دشمن و امپراتوری رسانه‌ای دشمن، خصوصا مثالی که ذکر کردن در خصوص دزدیدن کشتی نفتکش ما بود که بعد ما مقابله کردیم با نفتکش یونانی و دستگیر کردیم اونها رو. رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن که شما باید جنگ روانی دشمن رو افشا بکنید. با توجه به این نابرابری که وجود داره در عرصه رسانه‌ای و طبیعتاً اقتدار حداقل تکنولوژیک دست اونهاست، توانایی مادی در عرصه رسانه دست اونهاست و رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن به کلمه امپراتوری رسانه‌ای، در این جنگ نابرابر به نظرتون ما چه کار باید بکنیم و آیا ما توانایی مقابله با این حجم عظیم جنگ روانی رو داریم؟
بله، به این معنا من با قاطعیت عرض میکنم که ما میتوانیم مقابله بکنیم، چون که اگر جناب عالی مستحضرید دیگه دوستان که تاریخ سیاسی این کشور رو خوندن، ما 300 سال هستش که در مواجهه با جنگ جریان استعمار قرار داشتیم و داریم. منتها تا قبل از پیروزی انقلاب این جنگ به نفع اونها بود و علیه ملت ما بود. ما همیشه شکست خورده بودیم، چه به لحاظ جغرافیا که جدا شد، چه به لحاظ منافع ما، قحطی های مختلف، 10 میلیون کشته. بعد از پیروزی انقلاب این جنگ به نفع ملت ایران داره پیش میره و همونجور که مستحضرید از جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، ما اینها رو به حمدالله عبور کردیم. امروز تنها ابزاری که در اختیار دشمنان ملت ایران هست ابزار رسانه است و تغییر ذهنیت ها. یعنی واقعیت رو اونا نمیتونن تغییر بدن، باید ذهنیت رو تغییر بدن. ما راهکاری که در این قضیه داریم این هستش که عزیزانمون و جوانان عزیزمون، دانشجوهای ما که تو دانشگاه باشون در واقع سر و کار دارن در کلاس های درس، ما فقط بهشون واقعیت رو بتونیم بیان بکنیم، البته به صورت مقایسه ای، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران رو با واقعیت امروز غرب، با واقعیت دوره قبل از انقلاب، این رو بتونیم بیان بکنیم، اون هم با مشکلات و موانع عدیده که فقط یک قلمش مثلا خسارت جنگ تحمیلی بوده با 1,100 میلیارد دلار که به اندازه 20 سال پول نفت ما فقط سر این قضیه رفته.
درسته.
اما استقلال و عزت و اون چیزی که امروز دشمنان ما دارن بهش اشاره میکنم، من اجازه رو یک تحلیل از اینکه صهیونیست‌ها عرض بکنم
خیلی سریع فقط لطفا.
بله، او میگه چرا امروز ملت ایران پای انقلاب اسلامی هستن؟ میگه چون که نظام جمهوری اسلامی توانسته علاوه بر بعد دینی اون هویت ملی ایرانیان رو هم در واقع تقویت بکنه. بله. و این حفظ این تمامیت ارضی و اون غرور ملی و اقتدار ملی که ایرانیان در طول تاریخشون از دست دادن و ذلیل شدن و سرخورده شدن.
بسیار متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید که همراه رویداد بودید. با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون.
موفق و معید باشید. خدا.
شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های من با دکتر ابوذر یاسری بودید، استاد دانشگاه، در خصوص توصیه مهم رهبر انقلاب در 14 خرداد. دوازده و 14 دقیقه است و همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مجاری ارتباطی خودتون رو هم که با برنامه رویداد فراموش نکنید، 30,035 شماره پیامکی ماست و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم توصیه میکنم که فراموش نکنید، روی گوشی های همراهتون نصب داشته باشید. از این طریق میتونید شنونده این برنامه ما باشید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی مفید هم استفاده بفرمایید، از جمله شنیدن برنامه های رادیو گفتگو. در خدمت شما خواهیم بود. اما بریم سراغ موضوع دوممون، در خصوص تلاش تیم درمان کشور برای کنترل کرونا و موفقیت‌های اخیر میخوام با شما صحبت بکنیم. خب همه شنوندگان ما میدانن، همه مردم عزیز ایران، که ما 2 سال بسیار پرتلاطم و سرنوشت‌ساز رو سپری کردیم، مثل سایر کشورهای جهان، درگیری با این ویروس منحوس کرونا، عده زیادی رو از هموطنانم از دست دادیم مثل سایر مردم دنیا. اما نکته مهم این است که علارغم تمامی فشارها، علارغم تمامی تحریم‌ها، علارغم تمامی تبلیغات ناجوان مردانه رسانه‌ها که میگفتن جمهوری اسلامی نخواهد توانست کنترل کنه، جمهوری اسلامی نمیتونه واکسن بسازه، نمیتونه با این ویروس مقابله بکنه، امروز وضعیتی شده که دارید میبینید. تلفات ما در روزهای به صفر رسیده، بسیار بسیار کم شده، میزان مبتلایان بسیار کم شده و خبرهای بسیار خوشی رو داریم میشنویم، در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان همچنان درگیر و دار مقابله با این بیماری هستند. موفقیت بسیار بسیار نمایانی حاصل شده توسط تیم جان بر کف درمان کشور و واقعا سزاوار تقدیره. در این زمینه میخوام صحبت بکنم با آقای سید جلیل میر محمدی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت، پشت خط ارتباطی ما هستن، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میخوام باشون هم کلام بشم. آقای میر محمدی عزیز سلام بر شما.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، ایام را خدمتون تسلیت عرض میکنم، ایام ارتحال حضرت امام و 15 خرداد. آرزوی سلامتی، توفیق و بهروزی دارم برای آحاد مردم عزیز ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای میر محمدی عزیز، شما نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستین و طبیعتاً صحبتی که میکنید صحبت شعار زده نیست، کاملا مبتنی بر مدارک، شواهد و اصول علمی هست. اتفاقی که در کشور افتاد در این دو سال گذشته، مقابله با این ویروس عجیب و غریب، تلاش ها و جانفشانی های تیم درمان و همه مسئولین، و امروز ما به جای رسیدیم که شکر خدا اعلام میشه که هرچند که نباید خیلی در حقیقت بیگدار به آب بزنیم، اما تا حدود زیادی مشکل مرتفع شده، میزان تلفات بسیار کاهش پیدا کرده و ما تونستیم کنترل بکنیم، در حالی که خیلی از کشورهای پیشرفته که ما رو متهم می‌کردن به ناتوانی در تولید واکسن، هنوز خودشون درگیر هستن. آقای امیر محمدی، این چه پیامی رو داره؟ بدون اینکه بخوایم شعار زده باشیم، بدون اینکه بخوایم حرف نامعقول بزنیم، خیلی علمی و کارشناسانه به ما بگید که این چه پیامی میتونه داشته باشه.
ببینید، ما اول دیگه خدا قوتی بگم به کادر درمان، پرستاران، پزشکان، نیروهای بهداشتی، عزیزانی که به طرح شهید سلیمانی جانانه فعالیت کردن، نیروهای مردمی که در این مسیر از همون روزهای اول به کمک کادر درمان اومدن، از همه مردم واقعا من ممنون باشم، تشکر بکنم، از همه کسانی که در این مسیر تدبیر کردن، مدیریت کردن و کمک کردن که امروز با سربلندی ما اعلام بکنیم که بیماری کرونا به طور کاملا قطعی تو این کشور ما تونستیم کنترل کنیم، گرچه حالا همون که شما فرمودید باید باز هم مواظبت جدی خودمون رو داشته باشیم که خیلی ساده انگاری نکنیم. مرگ و میر 3 دقیقه یک نفر به 24 ساعت 3 نفر رسوندن، یعنی یک شاهکاری که به لطف خدا و الحمدلله عنایت 14 معصوم و همت مردم و به ویژه کادر درمان رقم خورد. این یک نکته خیلی مهم هست.
بله.
نکته دوم، شرایط کشور ما قابل قیاس تقریبا با هیچ کشوری در دنیا نیست. شما فکر بکنید ما روزهای اول برای تامین ماسک، برای تامین گان، حتی برای تامین الکل، برای ضدعفونی واقعا ما به مشکل برخورده بودیم. من یادم نمیره خودم به عنوان نماینده حوزه انتخابیام، رئیس بیمارستان حوزه انتخابی، من درخواست 10 لیتر 15 لیتر الکل برای ضد عفونی کردن بیمارستانش داشت، همه بیان از هر رقم که میتونن گان تهیه کنن، با هر روشی که میتونن ماسک رو تهیه کنن. ما تو این حد اقلهای مقابله با کرونا درمونده بودیم، واقعا مونده بودیم و تجهیزاتش رو نداشتیم. بحث اکسیژن ساز تقریبا بخش اعظم بیمارستان‌های ما نداشتن. اصلا ما آمادگی ورود به این پاندمی رو به طور جد و واقعی نداشتیم در اون روزهای اول. و حالا کشوری بودیم که جالب تحریم بودیم حتی در همین مسائل. آه. کسی حاضر نبود ما ونتیلاتور بده، کسی حاضر نبود ما اکسیژن ساز بده. ماسک رو اگر یادتون باشه خودشون از کشورهای همدیگه می‌دزدیدن. خود آمریکایی که دوزهای قهار ماسک بود در همون روزهای اول که اخبارش به مرتب پخش می شد. اما در همون شرایط کرونایی، علارغم این که ما در یک شرایط تحریمی ناجوان مردانه قرار داشتیم و همچنان هم داریم، تونستیم به لطف خدا ماسک رو انقدر تولید بکنیم که تولید کننده ما اعلام آمادگی برای صادرات داشته باشه، بتونیم ونتیلاتور رو به حدی تولید کنیم که تولید کننده ما اعلام صادرات داشته باشه و دیدیم چقدر صادرات هم انجام شد. اینها در اکسیژن ساز در کشور خودمون تولید کردیم، خودمون ساختیم و امروز تقریبا بخش اعظم بیمارستان‌های کشور به طور کامل مجهز هستند به اکسیژن سازهای کاملا استاندارد و فنی. اینها مسائلی است که واقعا قابل ذکر هست و باید تجلیل بشه. تو بحث واکسن اگر یادتون باشه چقدر ما مورد هجمه قرار گرفتیم، چقدر مورد تهمت قرار گرفتیم که ایران نمیخواد واکسیناسیون انجام بده. بعضا داخلی ها هم همراهی کردن، کمک کردن، بحث واکسن رو به افکتیو متصلش کردن، بحث واکسن رو به برجام گره زدن و اون شرایطی که خیلی ها شاهدش بودیم که نتونستن و نخواستن به نوعی هم داخل و اون خارج هم کمک کردن، این قصه که نتونیم ما واکسن رو به طور گسترده وارد کشور بکنیم، این آمادگی نداشت، بعضا مسائل غیر مرتبطی رو پیش میکشیدن. تو این شرایط 6 مجموعه واکسن ساز اومدن تو میدان، 6 شرکت دانش بنیان. امروز من نزدیک 2 هفته پیش جلسه داشتیم با حضور وزیر محترم، خود منم تو جلسه بودم با حضور واکسن سازها، جلمن بودن که آقا ما واکسن تولید کردیم به طور کامل، همه این 6 شرکت دانش بنیان و مؤسسات دانش بنیان واکسن تولید کردن و درخواست داشتن که آقا واکسن هاشون مثلا خریداری بشه و به نوعی بحث‌های مطالباتشون رو مطرح می‌کردن. یعنی تمام، جالب بود که شخص آقای وزیر پیشنهاد صادرات رو مطرح کردن. ما به اونجا رسیدیم از جایی که این گونه مورد تهاجم بودیم که آقا ما نه تنها واکسن بهتون نمی‌دیم، شما توان تولید واکسن هم ندارید. امروز داریم دستور کارمون اینه که دیپلماسی سلامتمون رو تقویت کنیم، واکسنمون رو بتونیم صادرات کنیم، تجهیزات مرتبط رو صادر داشته باشیم، تو خیلی از این موارد.
بله.
و همه اینها در یک بازه زمانی 2 ساله اتفاق افتاد، در یک شرایط کاملا تحریمی که همچنان هم اون شرایط ادامه داره. واقعا یک خدا قوت جدی باید گفت به کادر درمان، به برای بچه های جوان دانشمندی که تو عرصه‌های مختلف ورود پیدا کردن و به فرمودی حضرت آقا که پریروز در مرقد حضرت امام فرمود، این قدر شناسی خیلی ارزشمند و خیلی مهم است. واقعا با همه وجود به عنوان یک نماینده قدردانی میکنم و متشکر و ممنون هستم و پیشانی این عزیزان رو میبوسم، دست این عزیزان رو میبوسم به خاطر همه زحماتی که در طول این 2 سال کشیدن. و جالب نکته آخر رو عرض بکنم، در شرایطی ما امروز به این دستاورد بزرگ، هم در بحث تجهیزات، هم در بحث دارو، هم در بحث ملزومات، هم در بحث درمان و هم در بحث کنترل این بیماری دست پیدا کردیم که خیلی از کشورهایی که معاند بودن علیه ما صحبت میکردن، شبکه‌ها رو انداخته بودن، امروز خودشون متاسفانه درگیر این بیماری هستن، درگیر مرگ‌های بالای 200-300 نفر هستن و خدا را شکر که بچه‌های ما تونستن با موفقیت این بیماری رو در کنترل خودشون در بیارن.
بسیار متشکرم. آقای میر محمدی، پیش بینیتون شما و دیگر مسئولین در جلساتی که دارید برای روزها و ماهای آتی چیه؟ یعنی احتمالاً چه وضعیتی رو پیش بینی می‌کنید برای کشور؟ آیا ما دیگه میتونیم بگیم که کاملاً گذر کردیم یا اینکه امکان داره دوباره پیک‌هایی حاصل بشود؟ پیش بینیتون به چه ترتیبه؟
ببینید، دو سه تا عمل باید اتفاق بیفته. نکته رو بگم که واقعا جای تأسف داره، ما هنوز متاسفانه نزدیک به 13-14 میلیون
واکسن ندارن مردم،
حتی 1 دوز واکسن رو هم دریافت نکردن.
بله.
و این میتونه خطرناک باشه، این یه نکته. نکته دوم، کسایی که 2 سوم واکسن رو هم دریافت نکردن، این هم به عنوان یک نکته ضعف هست در این که ما پیشگیری کنیم از پیک های بعدی این بیماری. من فکر میکنم، یعنی خواهش میکنم به اینطور بگم، به صورت علمی اولین درخواست من از همه اون عزیزانی که تا به حال واکسن دریافت نکردن یا 2 سوم دریافت نکردن، خواهش میکنم این واکسن رو دریافت بکنن، واکسنی که به طور گسترده تو دسترس رایگان میتونیم داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفته و جمعیت بالای تقریبا 98-99% ما واکسیناسیون کامل داشته باشن، تقریبا ما نگرانی در این که در پیک دیگه قرار بگیریم نخواهیم داشت.
بله.
البته پروتکل ها همچنان باید در حد توان رعایت بشه.
بسیاره.
و این آمادگی الحمدلله در خود بخش بهداشت درمان هم وجود داره که خدا نکرده ما وارد بحث پیک بعدی نشیم.
خیلی از لطفتون متشکرم. اطلاعات خوبی رو به شنوندگان ما دادید. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
انشالله که موفق باشید.
خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، این هم صحبت‌های بنده بود با آقای سید جلیل میر محمدی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در خصوص کرونا نکاتی رو با ما در میان گذاشتن. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه اعلام میکنم 30,000-1035 شماره پیامکی ما، از این طرف میتونید پیامک بذارید، نقطه نظرات و سوالاتی که دارید احیانا رو از مهمان برنامه و از همکاران بنده در اتاق فرمان بپرسید. غیر از اینها میتونید از طریق مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir وارد بخش سوژه از شما پیگیری از ما بشید. این بخشی رو هست که همکارانم تبیه کردن، سوژه از شما پیگیری از ما. در اینجا شما میتونید هر نکته‌ای، چالشی، سوالی، ابهامی که علاقمند هستید در برنامه رویداد و همچنین برنامه بدون خط خوردگی مورد بحث قرار بگیره با حضور مهمانان مختلف در اینجا برای ما بنویسید. همکاران بنده حتما نگاه میکنن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قطعا دستمایه برنامه‌های آتی رویداد و بدون خط خوردگی خواهد شد. خیلی متشکرم که برنامه از آن خودتون میدونید و با نقطه نظراتتون و سوالات و ابهاماتی که برای ما مطرح میکنید برنامه رو به سمت ارتقا پیش میبرید. متشکرم. دوازده و 27 دقیقه اینجا استدیگه رویداد هست و شما شنونده رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو. بریم سراغ موضوع دوم، ابعاد نشست پیش روی شورای حکام و تلاش برخی کشورها برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی علیه جمهوری اسلامی ایران. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر علیرضا کوکن، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل بین‌المللی هستند. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کوهکن عزیز، با توجه به سکته و وقفه‌ای که در مذاکرات ما و غربی‌ها به وجود آمده در وین و به نوعی دو طرف دارن اعلام میکنن که مذاکرات به یک بن‌بستی رسیده و ممکنه فعلا خبری از توافق نباشه، خبر رسیده که کشورهای غربی حالا دوباره دارن فشارها رو چه بسا برای وادار کردن ما به امتیازدهی در مذاکرات بیشتر میکنن و خبر رسیده که نشست پیشروی شورای حکام قرار هست که یک قطعنامه ضد ایرانی تصویب بشه توسط برخی از کشورهای غربی. حضرت علی، اگر این خبر رو شنیدید تحلیلتون چه هست؟ این فشارها آیا با توجه به اینکه مذاکرات به نوعی به بن‌بست رسیده میخواد ایران رو وادار به امتیازدهی بکنه یا چیز دیگری پشت ماجراست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته همینه که شما گفتید، یعنی پیشنویس قطعنامه‌ای رو چهارشنبه آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلستان در میان 35 عضو شورای حکام توضیح کردند که در نشستی که این هفته برگزار میشه، در واقع تا چهارشنبه این هفته راجبش بررسی کنن و اون قطعنامه رو تصویب بکنن. موضوع قطعنامه درخواست از ایران برای همکاری بی قید و شرط با مدیر کل آژانس در زمینه تحقیقاتی که داره انجام میده و خب آژانس مدت هاست، نزدیک در واقع دو سال داده میشه که راجع به موضوعی پیدا شدن ذرات اورانیوم داره توی ایران کار میکنه و خب جمهوری اسلامی همکاری خیلی زیادی هم با آژانس داشته. آخرین مورد همکاری مربوط به توافقی بود که 3 ماه قبل انجام دادن. مدیر کل آمد اینجا، اطلاعاتی که میخواد کامل دریافت کرد و قبلا هم از این سایت ها بازرسی کردن و اتفاقات دیگه گفتند. اما چرا این نکته مهمه؟ چون بحث فنیش اینجا مورد نظر نیست. موضوع سیاسیه از این جهت که درخواست برای همکاری بیشتر در زمانی که خب ایران همکاری قابل توجهی داشته، در واقع تلاشی برای دادن یک بعد فنی به پرونده فعالیت های صلح‌آمیز هست ایران و اون پرونده ادعایی که اونا مطرح میکنن. غربی ها معمولا تلاش میکنن ادعاهای سیاسی رو که مطرح میکنن یک رویه فنی، یک رویه حقوقی، یک لحاظ شکلی وضعیت قابل ادعا، در واقع ادعا کردنی بهش بدن. اینجا همین